أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما ما ذكره صاحب الإشراف في الهياكل بقوله والجواهر الأهلية وإن كانت فعالة إلا أنها وسائط جود الأول وهو الفائل، وكما أن النور القوي لا يمكن النور الضعيف من الاستغلال بالإنارة، فالقوة القاهرة الواجبة لا تمكن الوسائط لوفور فيضه وكمال قوته. وفي حكمة الإشراق بقوله ولما نصاب قلت نرشد رشيد ولما لم يتصور استقلال في النور، نصفين بخذي قلت النصائم، ولما لم يتصور استقلال في النور فالنور الناقص بتأثير في مشهد نور يظهره دون غلبة التام عليه في نفس ذلك التأثير، فالنور الأنوار هو القالب مع كل واسطة والمحصل منها فعلها والقائم على كل فيض، فهو الخلاق المطلق مع الواسطة ودون الواسطة. ليس فيه شأنه، فهو وإن كان في القوة والمتانة أقوى من الحجة السابقة عند العالم بقواعد حكماء الفرس والأقدمين، بل يمكن تتميمه بقواعد إشراقية، لكن بحسب ظاهر الأمر إقناعي لا يجوز الاكتفاء به في أسلوب المباحثة والمناظرة ولنا بفضل الله و الهامه برهان حکمی على هذا المقصد العالی ستطلع عليه ان شاء الله تعالی. در این بحثی که اینجا مطرح بود، ذکر و تلبیهان در باره اون قاعده بسیار شریف و مهم لا مؤثر فی الوجود الا الله، اقدمین از حکما بر این اصل شریف استدلالی که آوردند، استدلال اونها مورد نقد مرحوم سرور متعلقین قرار گرفت و اصل مطلب مورد تایید همه موحدان. الان فرمایشی رو از شیخ اشراق نقل می کنند که شیخ اشراق سهروردی، ایشون هم در کتاب هیاکل و هم در حکمت اشراق فرمایشی دارن که استدلال برای این اصل بسیار شریف توحیدی است. فرمایش شیخ اشراق با فرمایشات استدلال اقدمین فرق میکنه، به جهت اینکه ایشون میفرماد فرمایش شیخ اشراق با اینکه دارای متانت و قوت خاصی می شود او را با قواعد اشراقی تتمیم کرد، یعنی متممی برای او آورد و این استدلال ایشون را استدلال تام می درست کرد. و خود صدر المتعلم می فرمان حالا ما استدلال ایشون را هم که اقنایی می دانیم ظاهر فرمایش ایشون را، خود ما در این باره حرفی داریم که برهان حکمی است در مقابل اقنایی بودن شیخ اشراق. مستحضرید که شیخ اشراق در تولید انسان متعلق است. شیخ اشراق در مباحث تولیدی دستش پره، آدم خامی نیست. در مباحث تولیدی شیخ اشراق را با دیگر از حکمای الهی نمیشه مقایسه کرد. ایشون با دست پر وارد مسائل تولیدی میشوند و این فرمایشم که اینجا الان دارند، اقرار صدر المتعلم بر متین بودن این فرمایش ایشونه که نوع فرمایشات شیخ اشراق از همین قبیله. ایشون انسان حقیقتا الهی بودن، بلکه متعلق بودن در توحید. ایشون خیلی ذوق و نبوغ داشتند که اگر اجل مولد میداد ایشون عمر طولانی داشتن، حقیقتا شیخ اشراق در عالم اسلام بیش از اینی میشد که الان مطرح است. فرمود و اما ما ذکره و صاحب الاشراق فی هیاکل. این هیاکل همون کتابی ایشونه که جناب محقق دوانی هم بر این شرح نوشته. این هیاکل مطلب رو که نقل میکنه، این مجموعه مصنفات شیخ اشراق رو که داشته باشید، جلد سوم صفحه 96. این مجموعه مصنفات ایشون کتاب داشتنی است، کتابی است که خیلی مقتنمه، جلد سوم صفحه 96. این رویشون اونجا میفرماد به قولی میفرماد ول جواهر العقلیه. حالا جواهر مادی که حالا محل بحث نیست، چون خود صدر المتعلین هم برای جواهر مادی و این سویه ها فاعلیت فاعل نیست، ایشون فاعلیت را برای مفارقات قائلند. الان ایشون فرمود جواهر عقلی، مفارقات، عقول، اونهایی که ما هم براشون فاعلیت قائلیم، اینها و امکانت فعالتن، همین جمله فعال بودن برای اونها، ببینیم الان خودش یک راهی هست که بشه با هم دیگر به یک نتیجه اشتراکی برسیم. همین که عقول جواهر عقلیه رو فرمود و امکانت فعالتن، بله اینها در نظام دستشون باز کارن، پس همین فعال بودن را که ایشون اعتراف کرده الان در مبحث فعلی خیلی کار میرسه. الا انها، این جواهر عقلی با این که وجوداتی هستن در عالم کاره، الا انها وسائط وجود الاول، اول تعالی، اینها وسائطن، وسائط جود حق تعالی هستند، اینها قوای عالمن، اینها به اذن الله کارن، وسائطن، از بالا میگیرن، برای پایینی ها جنبه فاعلیت پیدا میکنن، اینها مخرج نفوس از نفس به کمالند، اینها برای سعادت انسان و سعادت موجودات مادون جنبه فاعلیت دارند، ارتباط اینها به موجودات مادون ارتباط تکمیلی است نه استکمالی. اینها اینجور نیست که اگر نسبت به مادونشون کاری انجام میدن میخوان خودشون به کمال برسن، بلکه برای تکمیل موجودات مادونن. الا انها وسائط وجود الاول تعالی و هو الفاعل، یعنی توحید در فاعلیت، و هو الفاعل، فاعل حقیقی فقط اوست. حالا اگر ما برای دیگران هم فاعلیتی قائلیم، این فاعلیت در طول و عرض فاعل حقیقی نخواهد بود. اگر فاعلیتی قائلیم، به عنوان شأنی از شؤون او بودن و مظهر او بودن و رشعه از رشعات فاعل بودن، از اون جهت که ما دون او هم اون جنبه خلیفت اللهی را دارند براشون و الا و هوال فاعل توحید باید محفوظ کرد و هوال فاعل همون است که میگیم لا مؤثر فی الوجود الا. حالا این مثال میزنه، نظیر میاره، مانند میاره. و کما ان النور القوی لا یمکن النور الضعیف من الاستقلال بالاناره، میفرماد همونطوری که وقتی یک نور قوی بود در قبال یک نور قوی، نور ضعیف او استقلالی ندارد. مثلا روز اگر یک لامپ کوچیک تو آفتاب روشن کنند، اون نور آفتاب که نور قوی است دیگه امکان نور افشانی برای اون لامپ نمیده، چون اون نور قوی این رو مغرور خودش قرار داده. کما ان نور القوی لا یمکن نور الضعیف من الاستقلال بالاناره، اینجوری است فالقوة القاهرة الواجبة، اون حق تعالی، اون فاعل حقیقی، اون قوه قاهره واجب حق تعالی، او هم لا یمکن الوسائط، که این مفارقات و جواهر عقلی و مانند اینا بوده باشن، او هم لا یمکن الوسائط. چرا؟ لغفور فیضی، چون اونقدر فیض او فوران دارد و اونقدر جود او فوران دارد، دیگه برای دیگری چیزی امکان خودنمایی و امکان فاعلیتی باقی نمیذاره. لغفور فیضی، فیض اول تعالی و کمال قوه. این فرمایش ایشون در حیاکه. بر همین اساس فرمایش دیگه در حکمت اشراق دارد، و فی حکمت الاشراق به قولی و لما لم یتصور استقلال فی نور ناقص به تأثیر فی مشهد نور یقهره دون غلبت تام علیه فی نفس ذلک التأثیر، می‌فرماد از اون جایی که عبارت درست بشه، لما لم یتصور استقلال فی نور ناقص، برای همونطوری که برای نور ناقص استقلالی تصور نمیشه در تأثیر، منتها کجا؟ فی مشهد نور یظهره، در مشهد اون نور قهار استقلالی برای نور ناقص تصور نمیشه. دون غلبت تام علیه فی نفس ذلک التأثیر، اونجا دیگه اون نور قهار همه چیز را در تحت پوشش خود قرار داده. فنور الانوار هو القالب فی مع کل واسطتن، اون نور الانوار اون حقیقتی است که او با همه این وسائل مع کل واسطتن هو القالب، یعنی غلبه او، قهر او، سلطه او، حیطه وجودی او همه را گرفته. فنور الانوار هو القالب مع کل واسطتن و المحصل منها از این نور انوار فعلها، فعل همه اونها. و القائم و همین نور انوار علا کل فیضن، هر فیضی در عالم شما پیدا کنید هو القائم علی، فهو الخلاق المطلق، الخلاق اوست. حالا مع الواسطه و دون الواسطه، حالا گاهی بعد این فیضا هست که واسطه هست، در بعضی جا اصلا بدون واسطه هست. لیس شعنون، عبارت را نهاید بفرمایید، لیس شعنون یعنی فل وجود، فل وجود عبارت نیست یعنی معناش، لیس شعنون فل وجود، در دار وجود، در دار هستی شما شعنی پیدا نمی کنید که لیس فیه شعن و دالا، در عالم شعنی پیدا نمی کنید، لیس شعنون در دار هستی که لیس فیه، در اون شعن لیس فیه شعنه، که بخواد این شعن هفت تعالی نبوده باشه، سراسر عالم شعون اوست، در دار اصلی هر شعنی از شعون میبینید، هر فاعلیتی که میبینید برگشت میکنه به اون. خب
مثلا بخشم عبارت دون غلبت تام را با دیگه بفرمید،
فنور الانوار خوال قالب و مع کل واسطتن و المحصل و منها فعلها و القائم و علا کل فیزن. اینجا رو فرمید
نه خط قبلش باشه، دون غلبت تو
فرمود و لما لم یتصور استقلال فی نور ناقص به تأثیر فی مشهد نور که یقهر او دون غلبت تام علیه فی نفس ذلک تأثیر، یعنی اون نور ناقصی که در مشهد اون نوریست که یقهر او دون غلبت تام، تمام اون نورهایی که در عالم پیدا می شود این اونها را تحت پوشش قرار داده، دون قلبت تام علیه فی نفس ذالکه تأثیر، دیگه برای اون نور ناقص تأثیری دیده نمیشه، تصور نمیشه. خب این فرمایش شیخ اشراق که نقل کرد، اول عبارتی امروز خوندیم این بود و اما ما ذکرهو، الان که میفرماد فهو و این جواب اما، فاتو آورده فهو یعنی جواب اما، اما اون چه که ازشون ذکر شد فهوه، این فرمایشات شیخ اشراف، و این کانه فی القوت و المتانت اقوا من الحجت السابقه منتها عند العالم به قواعد حکما الفرد و العظمین، این فرمایششون نسبت به حجت قبلی دارای متانت و قوت هست، البته اونایی که به قواعد حکمای فرس و عظمین آشنا هستند، چون در نوبت قبلم گذشت که مبانی حکمای اقدمین و فرس همون مبانی حکمت متعالیه و عرفان اسلامی است، اگر کسی با اون مبانی توحیدی اونها آشنایی داشته باشه میبینه که اینجا این حرف ایشون دارای قوت و متانت هست، یه خورده ترقی میکنه، بله ازرا بل یمکنو این فرمایش اشراق را بل یمکن و تتمیمه به قواعد اشرافیه، بله با قواعد اشرافی توحیدی میشم این را متممی برای او قرار داد و این را یک استدلال خوب تلقی، ایناش هست، لکن به حسب ظاهر الامر این فرمایششون اقناعیست و حرف اقنایی هم که نمیشه پذیرو، لا یجوز الاکتفاء به فی اسلوب المباحث و المناظره، در مباحث علمی که حرف اقنایی قابل پذیرش نیست، اون که میخواد و حرف اول رو میزنه برهان نه اقنا.
اینجا به حسب ظاهر الامر گفتنش نکته‌ای داره؟
بله همون چونشون قبلش فرمود که این فرمایش ایشون دارای قوت و متانت هست، این فرمایش ایشون میشه متممی برای آورد و حجت تلقی کرد، ظاهر فرمایش ایشون اقنایی است، برای اینکه اول عرض کردیم شیخ اشراق در توحید ایشون آدم متبدلی است، یعنی چون حرف شیخ اشراق مبانی توحیدی ایشون دست ماست و ما آشنا به تفکر توحیدی او هستیم، ظاهر این حرفشون اقناعیست، اما اگر بخوام نسبت به مبانی او نگاه کنیم، نه ایشون آدمی نیست که در اینجور مسائل به اقناعیات اکتفا بکنه. لا یجوز الاکتفا به اینجور. حالا این فرمایشون که نقش فرماد ولنا به فضل الله و الهامهی برهان حکمیون، این برهان حکمی در مقابل اقناعی بودن ایشون، می فرماد به حول قوه الهی به فضل الهی ما در این باره برهان حکمی داریم. علا هاذا المقصد العالی، که این رو انشاءالله ستتل و علیه انشاءالله تعالی بعدن مطرح خواهد شد. حرف بعدی این است که تعقیب و اشاره. تعقیب اینجا تعقیب کردن گفتار بعض از متکلمین و اشارم یعنی اون حرف اونها رو به نحو درستش مطرح کردن، تغییر حرف متکلمین و اشاره بیان مبانی توحیدی حکمت متعالی. فرمایشون اینجا این است که می‌فرمان الفاعل ناقص یحتاج الى حرکت و آلات حتی یسر ما فی نفسه محصلا فی الماده و الفاعل الکامل هو الذی یتبع صورت الموجوده فی ذاته وجود صورت فی مادتها ثم اذا ثبت. درباره فاعل ناقص و فاعل تام مقدمتنشون تعریف میکنه، میفرمون فاعل ناقص اون فاعلی است که در فعل خودش احتیاج به حرکت و آلات و مانند اینها داره تا اینکه بخواد چیزی از او صادر بشود. اگر کسی حالت منتظره در او بود، ابزار میخواست، زمان برای او مطرح بود، خواست یک کاری را انجام بده، این گفت الان این ابزار رو میخواییم، اونا میخواییم، اینا میخواییم، زمان میخواییم، پول میخواییم، همه چی میخواییم، این برای میگه فاعل ناقص، چون همه اینا در صدور فعل از او نقش داره. اما اگر یک فاعل بود که هیچ یک از اینا در اونجا دخیل نبود، فاعلی بدون این احتیاج به این ابزار و آلات، اون فاعل میشود فاعل تام. فعلا ابتداش الفاعل ناقصو اون فاعلی است که یحتاج در فعلش الى حرکتن و آلاتن، به اینا احتیاج داره حتی یستر ما فی نفسهی، این ما فی نفسهی ای ما فی ذهنی، اون که در ذهنش بخواد پیاده بکنه. میبینید این همه ابزار هست، بدون ابزارم نمیشه. گاهی هم طوریست که طلبه تو حجره نشسته بود، هوس کرد کتاب بنویسه، بعد گفت کتاب که بنویسیم باید دفتر، رفت در مغازه یک دفتر 200 برگ هم خرید و اومد و گفت که شروع کنه کتاب بنویسیم. آورد و خودکار رو قلم و چای درست کرد، چای خورد و که حالا شروع کرد و حالا اسم کتاب چی بذاریم. مدتی فکر کرد رو اسم کتاب، بعد خسته شد دفتر انداخت کنار. خب این فکر میخواد برمید، این که میفهمون حتی یستر ما فی نفسه ای، یعنی این فاعل ناقص میگه تو ذهنشه، فی نفسه ای یعنی در ذهنش هست، این بخواد صادر بشه بیاد بیرون هم مقدماتی خواد. محصلا فی الماده که بخواد انجام بشه. ول فاعل کامل اونیست که هوالذی یتبع از صورت الموجودت فی ذاتهی وجود و صورت فی مادته ها، این وجود و صورت فی مادته ها رو فاعل یتبع بگیرید. والفاعل کامل اونیست که هوالذی یتبع اون از صورت الموجودت فی ذاته، این صورت موجوده فی ذاته، این همون صور علمیه. فاعل کامل اونیست که یتبع از صورت الموجوده در فی ذاته وجود و صورت فی مادت ها. منتها اینجا الان عبارت همینطوره، ولی فاعل تام یه چیز دیگه هم اینجا میخواد، یعنی عبارت رو بعد به این صورت مطلب رو تکمیل کنید، نه اینکه عبارت ناقص باشه. الفاعل کامل هو الذی یتبع از صورت الموجودت فی ذاته، چون فاعل کامله به وجود ذاتی هم باید باشه، خیلی نه ولی فاعل تام نمیشه. فاعل تام اون کسیست که این صورت موجوده فی ذاته یتبع و همینطور به وجود ذاتی، چون کامله تامه، همون علم فعلی و هم علم انفعالی رو که در کتاب قبل جای دیگه خوندید، اینجا مثال خوبی میشه باشه. علم فعلی و علم انفعالی، یک وقت است که کسی یک چیزی را میبیند و به او علم پیدا میکند، اما یک وقت است که کسی نه چیزی را نمیبیند که علم به او پیدا کند، علمی دارد که این علم رو میخواد پیاده بکنه در خارج. اون معماری که از اول شکل و همه جزئیات یک ساختمان را در ذهن خودش داره، بعد این رو میخواد پیاده کنه در خارج، با اونی که خارج را دیده علم پیدا کرده، اینا با هم متفاوته. خب این معنای فاعل تام و فاعل کامل و فاعل ناقص از این جهت، این که فرمود وجود و صورت فی مادت ها، یعنی صورت عینی فی مادت ها که ماده صورت باشه. ثم اذا ثبت فی الوجود فاعل اول و مبدا اعلا، وقتی در دار وجود ما فاعلی رو ثابت کردیم که او فاعل اول است و مبدأ اعلی است، به حیث لا یکون اقدم من وجودهی وجود ولا فی مرتبت وجودهی وجود، فلا یمکن ان یکون له مادت ولا موضوع ولا صورت ولا فاعل ولا غایت. وقتی در عالم ثابت شد یک فاعل اولی که مبدأ اعلی است، به طوری که او به حیث لا یکون و اقدم من وجودهی وجودون، او میشه هو الاول ولا فی مرتبت وجودهی وجودون، یعنی در مرتبه وجودی آن نیست، چنین فاعلی که هو الاول و الاخر است، فلا یمکن ان یکون له مادتون، امکان نداره برای او بخواد او ماده‌ای برای او باشه، موضوعی برای او باشه، صورتی برای او باشه، فاعلی و غایتی برای او بوده باشه. فلا یمکن ان یکون له مادتون ولا موضوع ولا صورتون ولا فاعل ولا غایتون، که مرحوم فارابی در خصوص برای هر یک از اینا یک فصل اونجا اختصاص داده بود. لأن هذا الأشياء، اینایی که مثال زدیم، تسقط الأولیت و تقدمه، اولیت تسقط اولیته و تقدمه، چون هر یک از اینا بوده باشه دیگه هم اولیت رو از اون میگیره و هم تقدم رو از اون میگیره، اون مبرای از همه اینها. و علم من هازا، از این حرف معلوم میشه که ان وجود ما یوجد و انه انما هو علا محض فیض وجودهی لوجود ما سوا، از این حرف دانسته میشود که ان وجود ما یوجد و انه، یعنی صدور اشیا از او، اون وجودی که یوجد و انهو از اون فاعل، اون که از او صادر میشه، انما هو اون وجود علی محض فیض وجودهی، یعنی که محض فیض وجودهی است، یعنی احتیاج به حالات نداره. انما هو اون وجودی که فاعل است فاعلیت او علی محض فیض وجودی لوجود ما سوا و مع علمه و رضا، و با اینکه او علم به اونها دارد و رضا و مربوط به فاعل بر رضا و فاعل بالعنایه بودن او. ولا یفیده وجود ما یوجد عنه کمالا او کرامتا او لذتا او بهجتا او نفعا او تخلصا من ذمه من مذمه او غیر ذالک من المنافع. می‌فرماد این فاعل، این حق تعالی، این فاعل تام، این فعلی هم که انجام میده، لا یفیده وجود ما یوجد و هم اون چه که از او صادر میشه برای این نیست که او در این فعل خودش مستکمل باشد، فعلی انجام بدهد که برای به کمال رسیدن او بوده باشد. او فاعلی نیست که به وسیله فعلش بخواهد به کمال برسد. و ما یفیده وجود و ما یوجد و ان، حالا بخواد افاده چی باشه؟ کمال، بخواد به کمال رسیدن باشه؟ نیست. بخواد کرامتی برای او بوده باشه؟ نیست. بخواد لذتی از این کار ببره؟ نیست. بخواد خوشی بهش دست بده؟ نیست. بخواد نفعی ببره؟ نیست. بخواد از یک مذمتی تخلص حاصل بکنه، خلاص بشه از دستی بعضی از مذمت ها، اینم نیست. او غیر ذالک من المنافع، هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ چرا فعل او فعلیست که هیچ یک از اینا را نداره؟ او فاعلیست که به وسیله فعل خود به کمال نمیرسه. چرا؟ لکونی این فاعل غنیان اما ادا، او غنی مطلق است. غنی مطلق هم اون فاعلی است که حالا جناب صاحب مثنوی ایشون میگوید که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه بر بندگان جودی کنم. این فرمایشون مورد نقد بعضی از مشایخ ماست که این فرمودن این جود به دیگری هم نمی کنه. میگه در واقع اینجوره، من نکردم خلق تا سودی کنم نه بر بندگان، خود جود هم نمیتونه هدف فعل او بوده باشه. غنی مطلق اگر درست تصور بشه حتی جود به دیگران، میگه من این کار کردم تا جواب بشم. اونجور که در بین ما چه بسا توش میاد کسی یک کار انجام میده، فرض کن حالا یه خونه ای را ساخته، میگه من که نمیخوام استفاده کنم، نمیخوام اجاره بدم، نمیخوام فوز بدم به این، من اینو ساختم مثلا فرض کن بدم به یک عالمی، به یک طلبه ایشون اونجا بشینه، نه پولی میخوام نه، میگم برای چی؟ وقتی باز کنی میگه بالاخره میخوام یک جودی کنم دیگه. یعنی این آقا در جود نیاز به جود داره تا جواب بشه. حق تعالی که جواب بودن او نیاز به این نیست تا بگه من میخوام یه جودی کنم تا جواب بودن من ثابت بشه. غنی مطلق اینو برمی‌داره.
دو تا اسم حکیم و غنی اینجا اسم غنی در این که چیزی باید خودش بشه، اسم حکیم در این که اگر در فعل در خودش هدف و غایت نداری در فعلش باید هدف
باید باشه. بله اون که فعل عوض نیست. اینجا حرف در اینجا
بکنم هم این خودش میشه این هدف و غایت در خود فعل نه فاعل.
در فاعل غنی مطلق فعل او غرضی زائد بر ذات نداره، که ما یه قرضی را زائد بر زاد فاعل بخواهیم تصور کنیم تصور کنیم. حق این
بعد در مورد لذت هم امام میگه که چون هیچی در اونم مثلا حفظات این حفظات خواهد زاد خود رو تفصیل ببیند خرک کنه.
یعنی این لذت طوری که اگر خلق نمی کرد لذتی هم نمی برد اونجوری که در ما هست، نه اون بحث بهجت حق تعالی به ذات خودش و به فعل خودش، اون بحث با این نفی لذت و بهجت اینجا فرق میکنه. ایشون الان اینجا میخوان بفرمان که همونطوری که یک فاعل ناقص گاهی فعلی انجام میده فقط برای لذت بردن، فقط برای خوشحال شدن، فاعل تام اینو نداره. اما اون بحث عرفانی بهجت و لذت حق تعالی نسبت به فعلش، اون هر فوق اینا فلذالک وجوده الذی بهی تجوهر ذاتهی هو به عینهی وجوده الذی بهی یحصل منه غیره. فلذالک، پس بنابراین به خاطر این حرفی که زده شد او غنی مطلق بودن، اینجوری وجود چنین فاعلی، وجوده الذی که به وجود خودش تجوهر و به ذاته ایست نه به غیر، خوبه به عینهی وجود، خوبه به عینهی عبارت اخرى یعنی به عینهی علیت اوست. اینجور نیست که یک ذات جدا، یک علیت جدای زائد بر ذات. وجوده الذی بهی تجوهر و ذاتهی هو به عینهی وجود الذی بهی یحصل منه غیره که فاعلیت اوست، علیت اوست. بل هما هناک ذاتون واحدتون و حیثیتون واحده. هما یعنی اون جنبه ذاتش و اون جنبه علیت و فاعلیتش، در اینجا ذاتون واحده و حیثیتون واحده. لا انه ينقسم الى شيئين، به دو چیز تقسیم بشه که یکون به احدهما تجوهر ذاتی که اون هویت ذاتی خودش باشه و بالاخره وصول شیء آخر عنه که بشه علیت او. این دو چیزی کما ان لنا شیئین، در ما نتجوهر و نتزود به احد ما، به یکی از اینها اون گوهر ذات ما، گوهر وجود ما و هو نطق، ناطق بودن مثلا، و نکتب بالاخر به چیز دیگر، به یک جهت دیگر، و هو صناعت الکتابه. خب اینجا شیئین در اینجاست، اما در هفته حالا که حقیقت احدی و ذات است، اونجا همه چیز به نوع بهده است و بلدید
سنت از زمتو معنی نتجام هرده.
بله بله، یعنی به یک جهت گوهر ذاتمون پیدا میشه و ذاتمون به وجود میاد، به علاوه او چیزی زائد بر ذاتمون اون جنبه های دیده است.
این از
خاطر
بودن
به
از شعون
ناطق
بودن
پیدیدیم، نه چجوری بگیریم اگر هم
راحتیست بدن
باید ناطق باشید خاطر کنیم. بله، مزامی فرمید و بر جملته خلاصه مطلب این که لا یحتاج الفاعل الاول فی ان یفیز انه شیئون الى شیئن غیر ذاتی. خب پس بنابراین فاعل اول که فاعل تامه نیازی ندارد در افاضه فیضش به غیر خودش. لا یحتاج الفاعل الاول فی ان یفیز عنه شیئان، نیازی به الی شیء غیر ذاتی. حالا این شیئی که او بخواد نیاز داشته باشه صفتن کانه او حرکتن او حالتن، این که نیازی به غیر خودش نداره، این غیر بخواد صفتی باشه یا حرکتی باشه یا ابزاری باشه فرق نمی کنه. کما یحتاج النار فی احراقه لشیء الی صفت هی الحراره، همونطوری که آتش در احراقش به یک صفتی نیاز دارد که اون حرارت، اگر صفت حرارت رو نار نداشته باشه اعراقی نیست. و شمس فی اضاءتها اطراف الارض الی حرکت، شمس در اضاءه نورش او تا این حرکت نباشه اضاءه نوری هم برای او نخواهد بود. و شمس فی اضاءتها اطراف الارض را همه جا رو بخواد روشن بکنه الی حرکت، باید حرکت باشه، نیازمند به حرکت. و نجار فی نفت الباب، نسخه ها تحت باب نداشته باشید. و نجار فی نهت الباب، نهت یعنی تراشیدن، نجار که بخواد در را بتراشد. و نجار فی نهت الباب الالفعص یعنی تبع. خب اینجا آلت میخواد، سه تا مثال زد برای هر یک از این چیزا. و لا یمکن ان یکون له اون فاعل تام فی فعلهی آئغون او شرطون منتظرون، او چیزی نمیخواد، نیازی نداره فی فعلهی آئغون او شرطون منتظرون. حالا اینجور نیست که اون حالت منتظره بگیم که خیلی خوب حالا تا فردا به ما مهلت بدید ما یک رو تعمل بکنیم، یا الان ابزار نیست. بنده خدای امام جماعت بود، بعد کسی نامه ای برد برای ایشون که این نامه رو بخونه، سوالی بود، شوی نگاهی کرد رو دید که نمیتونه بخونه، با عینک امروز امرام نیست. خب اون نیاز به عینک داره تا عینک نباشه. اونی که کافه میبینی میگه حالا قلم امرام نیست، یا این گاهی تکدی میکنن بعضی افراد خود زرنگی هم دارن، یا آقا کمکی کن. بعد آقا فرمود که خدا گواهی که در دستم نیست، فرمود از چی به در بیار. خب این فرمودشون تا اینجا حالا افاده تفصیلی در انواع و اصناف فاعل هاست که فردا که شهادت هست انشاءالله چهارشنبه خدمتتون هست. و الحمدلله Thank you.